رادیوی آزادی
مجله خبری.
می یانوار یکشنبه تقدیم شما میکنم. یک دانشجوی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان استاد خود را به ضرب کار زخمی کرده است. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان گفتند دانشجو که نام و نسبش آشکار کرده نمی‌شود، مظفر امام نظرف دکان فاکولته منیجمنت بین‌المللی و مارکتینگ را برای نگذاشتن بها مجروح کرده است. نظر الله صلاحوف معاون دکان اوید به تربیه و از زیر دستان امام نظرف روز یکشنبه 31 ژانویه به رادیو آزادی گفت بعد آنکه استاد دانش ناکافی دانشجو را به نظر گرفت از گذاشتنی بها و راه ندادن به امتحان ها تصمیم می گیرد، او را با ضرب کارت مجروح می سازد. صلاحوف گفت
راست هم نمیدونم چه مثل گفتم قرض را بده پلش فایروف کردن هم سر بسته تمام به شما پلای ما را فایروف کردن یه ما یکم چی نمیدونم همه قدر میدونم.
به گفته صلاحوف حالا مظفر امام نظرف در کورپوسی پنجمی بیمارستانی قریه بالا بستری است و او را چند مرتبه جراحی نمودند. وضعی سلامتی او حالا معتدل ارزیابی می شود. مظفر امام نظرف دوسنت نامزدی علوم اقتصادی بوده از 1 فوریه سال 2019 دکان فاکولته منیجمنت بین المللی و مارکتینگ این دانشگاه می باشد. مسئولان دانشگاه می گویند کارمندان مقامات کارهای داخلی تفتیشات را آغاز کردند، اما هویت دانشجوی حمله بر هنوز آشکار نشده است. صدها اعتراضگر در سراسر روسیه که با طلب آزاد کردن الکسی نوالنی منتقد کرمل به کوچه ها برآمدند، روز 31 ژانویه بازداشت شدند. نخست اعتراضگران در شرق دور و سیبیر با وجود سرمای شدید و شماری زیادی نیروهای آمان در کوچه ها گرد همایی را شروع کردند که بعداً در دیگر شهرها نیز برگزار شد. نیروهای آمان در شهرهای مسکو و سنگ پترزبورگ ده ها شرکتداری تظاهرات را که پس از نصف روز آغاز شده بود بازداشت نمودند. اوید اینفو از بازداشت 650 نفر خبر داد. بیش از 100 نفر در شهر ولادیواستوک از جمله خبرنگاران بازداشت شدند. ناظران مستقل میگویند در چند از شهرهای روسیه کارمندان پلیس قبل از شروع تظاهرات به خانه فعالان رفتند. مقامات در روسیه با اوج گرفتن تظاهرات در سراسر کشور آمادگی گرفتند. ناظران پلیس هشدار می‌دهند که شرکت داران تظاهرات را با ویران کردن محدودیت‌های وابسته به کرونا ویروس عیب‌دار خواهند کرد. تیم نوالنی تشکیل تظاهرات را در 142 شهری روسیه تحریزی کرده است. آنها از تظاهرگران خواستند در مسکو در نزد بینای فسب و دستگاه پرزیدنت جمع آیند. پلیس مسکو بخش اعظم قسمت مرکزی پایتخت و 7 ایستگاه مترو را بست. دعوت‌ها برای آزادی نوالنی از کوچه‌های روسیه به مرکزهای کشورهای اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌کوچد که نیز آزادی نوالنی را طلب دارند. شماره بیشتری کشورهای جهان در دسترس کردن واکسن‌های ضد کرونا ویروس موفق شدند. برنامه امگذرانی ضد کووید 19 در پاکستان، اوکراین، ایران، گرجستان، مصر و دیگر کشورها در دو روز استراحت اخیر تقویت داده شدند. مسئولان ساحه تندرستی از پیشرفت در امگذرانی اهالی کشورهای خود خبر می‌دهند. پاکستان روز 3 ژانویه اعلام داشت که توسط برنامه کوواکس زیر نظر سازمان جهانی تندرستی که برای کشورهای کم درآمد تهیه شده است، 17 میلیون دانه واکسن استرازنکا را دریافت کرد. پاکستان هفته آینده واکسن شرکت دولتی سینو فارمی چین را برای امکانی کارمندان تندرستی به دست خواهد آورد. ویکتور لیاشکو معاون وزیر تندرستی اوکراین گفت کشور ماه فوریه توسط برنامه کوواکس 117 هزار واکسن فایزر بیونتک را دریافت خواهد کرد. اوکراین اینچنین در نیمه اول سال 2021 از 2.2 تا 3.7 میلیون دوز واکسن استرازنکا را به دست می آورد. بنابر اطلاع خبرگزاری ایرنا، انتظار می رود ایران روز 4 فوریه نخستین واکسن ضد کووید 19 را از روسیه با نام سپوتنیک وی دریافت کند. روز 3 ژانویه الجزایر با استفاده از سپوتنیک وی روسیه معرکه امگذرانی کرونا ویروس را آغاز کرد. خودی همان روز تونس این واکسن را رسما ثبت نام نمود. گرجستان در نظر است واکسن فایزر را در آخر ماه فوریه به دست آورد. در این باره نخست وزیر این کشور گیورگی گخاریا در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد. انتظار می‌رود مصر اولین واکسن استرازنکا را در آخر ماه ژانویه دریافت کند. دوستی ولادیمیر پوتین، یکی از داراترین ثروتمندان روسیه، در یک مصاحبه گفت بوستانسرای محتشم در ساحل بحر سیاه که در یک فیلم مستند از آن پوتین گفته می شود به او تعلق دارد. آرکادی روتنبرگ که با برادرش از مالکان شرکت بسیار ساحه ساختمانی است و 5 سال این جانب زیر تحریم های کشورهای غربی قرار دارد، روز 3 ژانویه در تلگرام کانال مش در این باره ابراز نظر کرد. حالا این یگان سیره نیست دیگر، من مالک این بستانسرا هستم. کار این بنا خیلی پیچیده بود، سرمایه گذاران زیاده داشت، ولی در نهایت با من میسر شد مالک آن شوم، گفت روتنبرگ. او افزود که بنا را چند سال پیش به دست آورد، اما جزئیاتی داد و ستد را آشکار نکرد. روتنبرگ گفت میخواهد این بنا را به مهمانخانه تبدیل دهد، چون داخلش اتاق‌های زیاده دارد. بنیاد مبارزه با کروپسی الکسی نوالی روز 19 ژانویه تحقیقات را نشر کرد که در آن گفته میشود این بستانسرا برای پوتین ساخته شده است. در تحقیقات گفته می شود که این بستانسرای محتشم نکمش 100 میلیارد روبل، معادل 1.35 میلیارد دلار ارزش دارد. ایوان ژدانوف، یک مسئول بنیاد مبارزه با کروپسیا، گفت که ویدیو درباره این بنای گران ارزش را نکمتر از 100 میلیون نفر در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در رده‌بندی نوی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال که میزان فساد در کشورهای جهان چین میکند، تاجیکستان در جای 149 هم در میان 180 کشور قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروه خواهم کرد. گزارش روز 28 ژانویه چاپ شد. بنابران تاجیکستان از 100 بال 25 خال گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریا، مادگاسکار، کامرون و ایران در یک صفه است. در تحقیقات به تأثیر فساد مالی به عملکردهای حکومت در دوره پندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشاندهنده های کشورها به سرمایه گذاری آنها به بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شده است. حامیان حقوق در میان کشورهای آسیای مرکزی قرقیزستان را جدا می کنند که 31 بال گرفته و مقام 124 خود را حفظ کرده است. گفته می شود از سال 2012 این کشور موقعی خود را بسیار خوب حفظ کرده و تا 7 بال بالا رفته است. در برابر این در گزارش اشاره شده است که پنشوی گسترده فساد و نبودن شفافیت و گزارشدهی به رسیدگی کافی به همگیری خلل رساند. ازبکستان با گرفتن 26 بال در مقام 146، قزاقستان با 28 بال در جای 94 و ترکمنستان با 19 بال در مقام 165 رده‌بندی قرار دارند. بعضی از رهبران سیاسی از بحران استفاده کردند تا قدرت خود را محکمتر کنند و بیشتر تلاش کردند دسترسی را به اطلاع محدود نمایند. طلبات شفافیت را از قاعده های خرید دولتی برای بیرون کردن و از مکانیزم گزارش دهی جمعیتی دست کشیدند، گفته شده است در سند. روزنامه‌نگار مراد محمدشایف میگوید تحقیقات مربوط به فساد در تاجیکستان گذرانیده می شوند ولی واکنش لازمی را به بار نمی آورند.
Каких-то есть были резонансные публикации, например, про того же Бега Сабура была публикация про то.
در مورد بیگ صبور که در جای کارش به تجارت سرکار دارد، تحقیقات گذرانیده شده بود. این واکنش لازمی در پی نداشت. این مناسبت مردم را به این پدیده نشان می‌دهد. مقام تاجیکستان در رده‌بندی سالانه بی تغییر میماند. سال گذشته هم کشور 25 بال داشت. در جمهوری از سال 2007 نهاد مخصوص آژانس نظارت مالیوی دولتی و مبارزه با فساد فعال است. بعضن وقت بازداشت های نمایشی منصبداران و تنقید پرزیدنت درباره زیاد شوی فساد در دولت مشاهده می شوند. ولی با این وجود بهشوی وضع حداقل بر پایه این رده‌بندی صورت نمی گیرد. شارح سیاسی خیرالله میرسیدوف میگوید صرف نظر از جدا شدن مبلغ‌های هنگفتی از بودجه برای مبارزه با فساد، نهادهای ضد کروپسیون نتیجه‌های لازم را ندارند. فعالیت کارمندان این نهاد را بارها رئیس جمهور امام علی رحمان هم انتقاد کرده است و آنها را به آن متهم کرده که برای خود و نزدیکانشان کار میکنند و شدت گرفتن فساد مساعدت میکنند که پرزیدنت هنوز در سال 2015 هشدار داده بود اگر این نهاد مؤثر کار نکند آن را میبندند، ولی تا کنون کاریان دوام دارد. ماه ایولی سالی گذشته در نهاد ضد فساد گفته بودند روی یک برنامه خاص مبارزه با فساد در تاجیکستان با جلب جامعه شهروندی و دیگر ساختارهای دولتی کار میکنند، ولی بعدن هیچ شرح رسانه‌ای نشد. با وجود این به گفته او مقامات میترسند آشکار کردن اعلامه های انداز سبب سنجش ها و تحقیقات روزنامه‌نگاران میشود. به همین دلیل غالباً از اعلامیه‌ها بر ضد منصبداران استفاده می‌کنند که از رحمت و مهربانی حکومت در کنار مانده‌اند. در گزارش اصلاحات ضد فساد در تاجیکستان در سال 2017 گفته می‌شد اندیشیدن چاره‌های قانونی در مورد اعلامیه بندی کردن مالکیت خدمتچیان دولتی و اعضای خانواده آنها تنها به خدمتچیان ماموری دخل داشته خدمتچیان سیاسی را در بر نمی‌گیرد. همچنین حاکمیت ناشفاف دادگاهی، نبودن دسترسی پر به اطلاع، قانونگذاری جنایی و ترکیب‌های دیگر استراتژی مبارزه با فساد هم مورد انتقاد قرار داده شده بود. سالهای گذشته OCCRP تحقیقات مربوط به فساد را درباره نزدیکان رئیس جمهور بارها نشر کرد. در مطالب دایر به شیوه های انحصار، مناپولیا و تقسیم کردن بازار گفته می شد. اما این مطالب هیچ واکنش جامعه و مقامات را به بار نآورد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعد از انجام بازسازی کاروان، بزرگترین بازار لباس تاجیکستان، دزدانی که صبر دیگر نمی‌توانند در اینجا فعالیت داشته باشند. بیش از 500 دوربین نظارتی هر یک قدم مشتری و فروشنده ها را تحت نظارت قرار می‌دهند. با در نظر داشت تجربه تلخ آتش سوزی قبلی در این بازار، در صورت احساس حتی دود یک سیگار، نظام سوختار خاموش‌کنی به صورت اتوماتیک فعال شده، هر یک منبع خطر را آب می پاشد. من اسکندر فیروز از جریان بازسازی این بازار دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. بازار کاروان شهر دوشنبه در گذشته بارها مورد آتش سوزی قرار گرفته و در پی آنها خسارات زیادی مالی برداشته بود. حلیمه مولانوا رئیس این بازار در صحبت با رادیو آزادی گفت که به این دلیل مسئولان ضمن بازسازی به گونه مرگزیده به این نقطه توجه بیشتر دادند. طبق طرح نوی بازار کلیه سفره ها و مرکزهای تجارتی با نظام اتوماتیک زید سختاری مجهز شدند. حلیمه مولانوا توضیح داد که بر اساس قرار شهرداری دوشنبه از ماه مارس سال گذشته بازسازی زمانوی بازار کاروان شروع شده، حالا از 10 قسمت اصلی بخش اولش مورد استفاده قرار داده شد.
در اومدگاه 7 بود پیشتر. حضرت طبق لایحه نو، یعنی که از دو طرف بازار و دو برش 24 دروازه می شد.
طبق طرح جدید، حالا قسمت نوشده بازار که از آن در گذشته با عنوان دروازه رقم 7 نام برده می شد، به صورت شبانه روزی نظارت ویدیوی می شود. امید رحمانوف، نظارتچی در مرکز نظارت ویدیوی در بازار کاروان می گوید که تنها برای نظارت قسمت اولی بازار 250 دوربین نظارت در همه کوچه و راه رو و دکان ها نصب شده است.
هر یک دکان، هر یک مغازه ده عدلی پجرنی چیز دادگی هست، سیستم از دادگی هست. یکان فلوکت شد ما در ایجا دست رازه مبروه کدام قطاره چندون مگزینه ما سر وقت برطرف میکنیم که مدیره.
طبق طرح نو، برای ساختمان راه نو در قسمت شرقی بازار صاحب ملک 78 منزلی ساکنان را با قیمت‌های رضایتی طرفین خریده قسمت زمین را برای بنیاد را آماده کرده است. راهروها و سفره‌های تاجران با هواکش‌ها و بادبزک‌ها مجهز شدند که فعالیت تاجران در فصل تابستان را سبک می‌کند. صباحت خیرالله‌ایوا یکی از تاجران بازار بازسازی شده میگوید که در مقایسه با فعالیت قبلیشان همکنون تجارت در اینجا خیلی براحت شده است.
ما بسیار به شرایط کار میکریم. حاضر بسیار دما به حد معقول این جای ساختمون نو کردگیمون. کدومه که جای خودشه جورای دولت کم ترک میته، کدومه که دست مردم گیره خیلی جورای مردم با قیمت تر ممکن تیه.
در درآمدگاه قسمت شمالی بازار کاروان و در زیر مرکزهای تجارتی توقفگاه ها ساخته می شوند. بزرگترین توقفگاه 6 طبقه ای است و برای 500 ماشین پیش بینی می شود. حلیمه مولانوا همچنین از اعلام هزینه عمومی بازسازی بازار کاروان خودداری کرد و گفت که به دلیل خروج بیماری کووید 19 شرایط دریافت و خریداری محصولات ساختمانی افزایش یافته است و فعلا بازار کاروان این محصولات را با نرخ گرانتر خریداری میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس و در بری یاری دیگم، من در غم قیست و تی تو حیران بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غم قیست حتی تو حیران بودم، راهی تو صفه بی بختی تو خندم، پوستی تو زیاد نبا تو سچندم، شگر بند تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگر، من در غم قیست وقتی تو حیران بودم، افسوس دم خورم که خودم غمی تو، چون تو شبا دیر همیشه بودم غمی تو، من شیخ و زیبا تیخو نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم.
خرج میشه که من بخواهی خیلی ارزان کرد دست تک کنم ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چند ساعت پیش از بازبینی حکم الکسی نوالنی، رهبری مخالفین روسیه دو شخص نزدیک به او با اتهام نقض مقررات بهداشتی بازداشت شدند. ایوان ژدانوف رئیس بنیاد ضد کروپسیا متعلق به نوالنی شام 27 ینور گفت یکی از بازداشت شده ها برادر سیاستمدار زندانی الیگ نوالنی و دیگری حقوقشناس لیوبوف سوبول است. من میرزا نوی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 28 ینور دادگاه تجدید نظر قرار 30 روز در حبس ماندن الکسی نوالنی را به بررسی گرفت. رهبری مخالفین روسیه 18 ینور یک روز بعد بازگشت از برلین به مسکو با گناه رعایت نکردن قاعده های حبس شرطی به زندان انداخته شد. مقامات گفتند نوالنی سال 2014 در یک پرونده وابسته به فساد به حبس شرطی محکوم شد، اما آخر سال 2020 قاعده های آن را پایمال کرد. نوالنی و جانبدارانش حکم را دارای انگیزه سیاسی می نامند. با این حال به رهبر مخالفین روسیه تا 3.5 سال زندان تهدید می کند و قرار است مرافعه در این بار میانه های ماه فوریه امسال صورت گیرد. لیوبوف سوبول یکی از چهره های مخالفین روسیه بعد از کافتکاب خانه‌اش از جانب پلیس دستگیر شد. حقوق شناسی او ولادیمیر والکوف در تویتر نوشت پلیس روی خط بیش از 30 نفری از جمله فعالانی را که بعدی بازداشت الکسی نوالنی آشکارا از او پشتیبانی کردن نمایش داده، پرسیده است آیا آنها را می شناسد یا نی؟ سوبول گفته است بر اساس حقوق کنستیتوسیونیش به سوالهای آنها جواب نمیدهد و بعد از این به اداره پلیس انتقال یافت. الیگ نوالنی بعدیان بازداشت شد که نخواست درش را بروی پلیس بکشاید. پلیس در خانه او را شکسته وارد شد. اینچنین روزی 27 ینور یک عضو فعال گروه اعتراضی پیس ریاد، ماریا الیاخینا، با اینی چنین اتهام، یعنی نقض مقررات دوره پندیمیا، به مهلت 48 ساعت بازداشت شد. بنیاد ضد کروپسیه سازمان وابسته به الکسی نوالنی گفت در عموم منزل 15 نفر از آدمان نزدیک و خویشاوندان او در مسکو کافتکاب شده است. در همه حالت پلیس گفته است که این افراد با اشتراک در نمایش‌های اعتراضی اخیر هفته گذشته محدودیت‌های مربوط به دوره کرونا ویروس را پایمال کردند. نمایش‌های اعتراضی سرتاسری روز 23 ژانویه صدها هزار نفر را به خیابان‌های اکثر شهرهای روسیه برآورد. طلب مردم آزادی بلفاصله سیاستمدار 44 ساله بود. در این اعتراض ها حدوداً 4000 نفر بازداشت شد. هرچند اعتراض مردم صلح‌آمیز جریان گرفت، پلیس گفت این نمایش ها غیر قانونی هستند. روز 28 ژانویه کمیته تفتیشاتی روسیه گفت نسبت به والکوف هم سنجش به راه مانده است، چون او به قبل مقامات برای شرکت در نمایش های اعتراضی نورسان را تبلیغ کرده است. روزی از آن پیش اداره روسکومنادزور گفت شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، تویتر، تیک تاک، وکانتاکت، ادناکلاسنیک و یوتیوب برای تشویق جوانان برای شرکت در اعتراضهای مخالفان از راه نشر و حفظ ثبت ویدیوها جریمه بسته می شوند. نوالنی روز 17 ژانویه برابری از شهر برلین که آنجا از آثار زهرالودشوی تبابت گرفت در فرودگاه شرمیتو بازداشت شد. خودی او گفت امر زهرالودشوی او را پرزیدنت ولادیمیر پوتین صادر کرده است، ولی کرملین این اتهامات را بی پایه و اساس می نامد.
صدایم کردی، بر بی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت، باور نکردم، باور کنم دل بستی، چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی، چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یادی تو سرمستم، عشقت حوض نبوده، احساسی به قراری یک دو نفس نبوده، آرام صدایم کردی، بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت، باور نکردم، باور کنم دل بستی، چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی، چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
خواهم که هر نفس
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. کمیته بین المللی اولمپی از لغو بازی های 32 تابستان اولمپی در توکیو دست کشید. در این باره عضو کمیته بین المللی اولمپی ریچارد پاوند در مصاحبه با کیودو نیوز اظهار داشته است. با گفته او المپیاد باید امسال برگزار شود، زیرا باز یک تاخیر دیگر دشوار خواهد بود. فاوند ذکر کرده است که اگر وضع پنجشنبه کرونا ویروس خیلی دشوار باشد، پس المپیاد می تواند بدون تماشاگران گذرانیده شود. وی افزوده است هرچند برگزاری مسابقه ها با تماشاگران گوارا است، اما این اصلا حتمی نیست. قبلا خبر داده شده بود که بیش از 80% ژاپنی ها می خواهند بازی های تابستانه المپی را در توکیو به مهلت دیگر گذرانند یا کاملا بیکار کنند. یادآور می شوم المپیاد تابستانه سال 2020 در توکیو به دلیل پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شد که در این باره روز 24 مارس سال گذشته معلوم گشته بود. مدیر کمیته تدارکات بازی ها هارویوکی تاکاهاشی امکانات باز به تاخیر انداختن بازی های المپی را اعتراف کرده بود. همزمان او تاکید نمود که بازی ها را کاملا لغو کردن غیر امکان است، زیرا این به اقتصاد ژاپن و جهان ضربه عظیم خواهد زد. بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو از 23 ایول تا 8 آوگوست و پارالمپیاد از 24 آوگوست تا 5 سپتامبر سال روان برگزار می شوند. مشتنی معروف تاجیک اسرار واحدف که 23 ژانویه در مسابقه بوکس حرفه‌ای در شهر یکاترینبورگ روسیه بر تاتو بونوکوان از آفریقای جنوبی پیروز شد، صاحب عنوان غالب تشکیلات جهانی بوکس WBO اورینتال گردید. مشتنی 25 ساله تاجیک در وزن دومی سبکترین که می بایست 10 راوند ادامه می کرد، در دقیقه دومی راوند نهم بر رقیب 30 سالش تاتو بونوکوان با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. واحدف علاوه به عنوان غالب WBO اورینتال به نیم فینال گرانپری تشکیلات جهانی بوکس راه یافت. به این ترتیب اسرار واحدف در بوکس حرفه‌ای در همه 9 رقابت خود از جمله در 5 تاش با نکاوت تکنیکی پیروز شده شکست ناپذیر باقی ماند. او زاده شهر اسفره تاجیکستان است و سال 2011 در بوکس هوسکاری به عنوان قهرمان جهان در وزن تا 48 کیلو میان نورسان دست یافته بود. همان سال سازمان بین المللی بوکس هوسکاری AIBA واحدف را بهترین مشتنی جوان جهان اعلان کرد. در کامیابی های اسرار واحدف سهم استادش دادوبیک فتولایف کلان است. این مربی ورزیده به رادیوی آزادی گفت که شاگردش برای اشتراک در مسابقه های بوکس حرفه‌ای 2 ماه پیش از اسفره به سنگ پیتربورگ و بعدن از آنجا به یکاترینبورگ رفته است. آقای فتولایف افزود:
رجیستراسی شدگی و او کلوبی بایبانی رسیه برنه که بایرق تاجیکستان نام تاجیکستان کردی. حال خدا خواهد باخت ندارد. این مقصد مهمین که بای ندارده دیر باخت این کشت برود.
صدام رمزیارزاده عضو دسته منتخب تاجیکستان اوید بشناوری در جمع آمد 3 ماهه تعلیمی و تمرینی که در شهر خزاند روسیه در مرکز رشد فدراسیون بین المللی شناوری دایر شده است شرکت می‌ورزد. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، این شناوری جوانی تاجیک به شهر قزان در دایره برنامه بورسیه فدراسیون بین المللی شناوری سفربر شده است. این برنامه برای ورزشکاران کشورهایی که امکانی کمی گرفتن راحت بازی های المپی را دارند راه اندازی شده است. متخصصان سطح بین المللی مدت 3 ماه تا 20 اپریل سال روان در شهر قزان 23 ورزشگر را از 18 کشور من جمله تاجیکستان از روی شناوری و جهش به آب برای اشتراک در مسابقه های انتخابی المپی جهت به دست آوردن راحت به المپیاده توکیو آماده می کنند. صدام رمزیارزاده بعد اشتراک در جمع‌آوری تعلیمی و تمرینی در قزان ماهوی اپریل و می سال روان در مسابقه های انتخابی شرکت کرده برای دریافت راحت المپی تلاش می ورزد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
ستاد مربیان دسته منتخب فوتبال تاجیکستان رویخط بازیگران را که برای آمادگی به بازی های دوستانه با تیم ملی اردن دعوت می شوند تصدیق کرد. عثمان تاشف سرمربی منتخب تاجیکستان درباره دعوت بازیگران به تیم ملی چنین گفت:
پای کی فوتبالیست که کار کردنی من یکم من ترتیب آدوباشه میبینم، آدم دریشه میبینم، دلش هست می کار کردن به یکی دلش نیست می کار کردن به همین کمانده با اونده اکن کلوب به یکتی کار دیگه چی بکی هر رس ماشق دارید اما زبورن با این قطر ماش ندارم از برایمون کای کی بازینگر میبیاد تیمی ملی با من اونو با گفتنه میتونم دوا اینا کن بچه اتای دل برون دانش دکن چی بکی وای از برای یک کلوب نی از برای یکی بطون تاجیکستان باز میکنه بایراق تاجیکستان گیمن تاجیکستان خلق تاجیکستان باز از برای من بچه ها در کار کی اتای دل میتویدگو اتای دل کار میکرگو.
به اطلاع عثمان تاشف به تیم ملی تاجیکستان 23 بازیگر دعوت شده است. 11 نفر آنها اعضای دسته استقلال دوشنبه می باشند که این هایند: دروازه‌بان رستم یتیموف، حمایتگران احتم نظرف، زویر جورابویف، اسکندر جلیلوف، تبریزی دولتمیر و وحدت خانانوف، نیم حمایتگران علیشر جلیلوف، امیربیگ جورابویف و محمد جان رحیموف، حملگران منوچهر جلیلوف و رستم سویروف، پنج نفر دروازه‌بان محریدین حسانوف، حمایتگر نعیم جان ابراهیم زاده، نیم حمایتگر عبدالمومین زبیروف، حملگران جهانگیر ارگشف و طاهر ملادوستوف از دسته خوجند شهری خوجند هستند. سه نفر دروازه‌بان شاهروخ قرغیزبایف، حمایتگر منوچهر سفاروف و نیم حمایتگر اسلام زویروف از دسته لکماتیف پامیری دوشنبه، اینچنین حمایتگر علی جان کرامت الله زاده از باشگاه CSKA وزارت مدافعی تاجیکستان و نیم حمایتگر الهام جان براتوف از دسته استرفشن شهری استرفشن به تیم ملی کشور دعوت شدند. از لیگیانرها تنها دو نفر حمایتگر باشگاه بنیادکاری تاشکند دوران جان ارگشف و نیم حمایتگر دسته نمنگان نوبهار احسان پنجشنبه به دسته منتخب دعوت شدند. اما برخی از لیگیانرها بنابر محدودیت های پاندمی کووید 19 در کشورهایی که آنها بازی میکنند نمی توانند در حیط تیم ملی در بازی های دوستانه با منتخب اردن شرکت ورزند. به گفته آقای توشف، منتخب تاجیکستان آمادگی را به بازی های دوستانه با تیم ملی اردن که روزهای یکم و پنجم فوریه در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار می شود 27 ژانویه در دوشنبه آغاز کرد. بعدن فوتبال بازان تاجیک روز شنبه 30 ژانویه به دبی پرواز می کنند و در آنجا آمادگی را به بازی ها ادامه خواهند داد. ضمناً این بازی های دوستانه در دایره آمادگی منتخب تاجیکستان به بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام داده می شوند. در سه بازی باقی مانده مسابقه منتخب تاجیکستان 25 مارت در میدان خود با تیم مغولستان، 7 ایون در مهمانی با دسته ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد. فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا رویخط داورانی را که بازی‌های بین المللی را در سال 2021 حکمی میکنند نشر کرد. به این رویخط از تاجیکستان 14 نفر، 5 داور و 7 یاوری داوری فیفا اید به فوتبال و 2 حکم اید به فوتزال داخل شدند. از این رویخط 9 نفر به رویخط داورانی ممتاز کنفدراسیه فوتبال آسیا شاملند. اینها داورانی فیفا نصرالله کبیروف، گلمرات سعدالله و سیاد جان زینی دینف، اینچنین یاورانی داوری فیفا خسروی صدیقزاد، اکمل بوریف، حسن کریموف، وفا قرایف، اسماعیل نورالیف و فرهاد قرالف می باشند. گلمراد سعدالله داوری فیفا از تاجیکستان با رویخط داورانی ممتاز کنفدراسیه فوتبال آسیا شامل شد. و حالا با او در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه هم صحبت می شوم. نخست شما را تبریک می گوییم که با این رویخط شامل گشتید و بگویید که چگونه شما را انتخاب کردند و چگونه شما با این رویخط داخل شدید.
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیه فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور را از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از گذشتن سپردن هر یک مرحله، بعد از گذشتن به مرحله دیگر اجازت میتند، یعنی که همون 4 مرحله که پیشتر نمر کردیم به گذشتن مرحله پیشینه به بعدی اجازه داده نمیشد. پس از به اتمام رساندن که با موفقیت به اتمام رساندن هر 4 مرحله داور با طور اتوماتیکی بعد هیئت داوران ممتاز کنفدرات فوتبال آسیا شامل می شود که با امکانیت می دهد که همچون سرداور به حیث سرداور در بازی های جام کنفدراسیه فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها، مسابقه هایی که بین منتخب های زیر 16 ساله، زیر 19 ساله، زیر 23 و دیگر سوبی خود که زیر کنفدراسیه فوتبال آسیا برگزار میگه همچون سردار تعیینات میگیره.
عموما در فوتبال موقع داور خیلی نمایان است و در نوبت خود باز داور در بسیار مواردها از جانب فوتبال بازان، مربیان و حتی مخلصان در وقتی بای دادن بازی گناهکار به حساب می روند. آیا در حیات شما چنین حادثه رخ داده است که شما را برای داوری در چمپیونات تاجیکستان، در مسابقات قهرمانی کشور یا در مسابقات دیگر مخلصان یا فوتبال بازان یا مربیان تحقیر کرده باشند و خطای خود را به گردن گرفته اید؟
چنین حالات ها بودند در دوامی این چندین سال که من داوری میکنم بین دسته های لیگ اولی. ناراضیگی از جانب تیم ها حتما هستند. خب هر کمبودی که می شود ما کوشش میکنیم که نوارهای همون بازی ها را گرفته بعد از بازی در شعبه داوران یک جای با داوران و رهبریت شعبه داوران همون کمبودی هایی که رخ داد سبب چی بود تحلیل کرده کوشش میکنیم که در آینده همین چیز رخ ندهد.
سن سال داوران چگونه است در مسابقات تاجیکستان و در مسابقات بین المللی؟
پیشتر محدودیت بود، داور میتوانست که از 18 سال بالا تا 45 سال، بعد 45 خب اجازه نبود داوری کردن. در یک چند سال پیش این چیز از بین برده شد از جانب فیفا. داور تا همون زمانی که تیاری جسمانی، یعنی که همون تست های جسمانی که از جانب فیفا است سپریده میتواند، تا همون زمان میتواند که داوری کنه. خب شامل شدن به کنفدراسیه فوتبال آسیا داور حداقل زیر 35 ساله باید باشد، از اون زیاد اجازه نیست.
شما در داوری چی نیت دارید، چی مقصد دارید، چی آرزو دارید؟
فکر میکنم هر یک داور این آرزو دارد، محنت کرده، کوشش کرده در بازی‌های جام جهان چون سردار داوری کنه.
تشکر زیاد به شما، موفقیت های تازه به تازه آرزومند.
تشکر زیاد.
همصحبت من داوری فیفا از تاجیکستان گلمراد سعدالله بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
راستی تو نه محل تیز من دوری دی راستی تو کسی من از یک ماه تولد نخستین پنجگانیکای تاجیکستان را از زایشگاهی رقم 1 دوشنبه به مکان زیست والدان ناحیه قبادیانی ولایت ختلان گسل کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. نصف روزی 29 ژانویه پشت در زایشگاه پر از آدم بود که برای دیدن پنجگانیکا جمع آمدند. حسن، حسین، فاطمه، زهرا و بی بی عایشه را دلنوزا ماماتوای 30 ساله به دنیا آورده است که به قول پزشکان فعلا وضع سلامتیشان معتدل است. دلنوزا در صحبت به رادیو آزادی گفت پزشکان کودکانش را خوب نگاه و بین میکردند.
های خونه بوده نمیدونم چکو میکنم خودم نگاه میکنم رفته.
نگاه و بین این پنج طفل اکنون پورا بر دوش مادر آنها دلنوزا خواهد بود، در حالی که تا این دم در کنارش دخترها بودند و کمکش میکردند. پزشکان صحت نوزادان را که سه دختر و دو پسرند خوب ارزیابی میکنند. این کودکان پیش از مهلت با جراحی یا بروش قیصری به دنیا آمدند. مادری پنجگانیکا یک ماه پیش از تولد در زایشگاه بستری شده بود. پزشکان که باری اول مادر را آبستن پنج طفل پذیرایی کردند میگویند آن شب روز در هیجان بودند. زهرا کریموا مدیر شعبه احیاگری نوزادان زایشگاه گفت
چهارگانیک داشتیم و سهگانیک داشتیم، دوگانیک هم هوخ هست. ما خیلی وایوقتی هم مثال سرکار داشتیم. این پنجگانیک قطعی بهت مشکل بود، یک استرسی کلون داشتیم هممون که همی صحت سلامت به پدر و مادر برگردونیم.
گسل کودکان به محله بابا جان غفوروف قبادیان خانه پدرشان در هورسکی قبلا پدر آنها گفته بود که برای نگاه و بین و تربیه شایسته فرزندانشان به یک منزل در شهر دوشنبه نیاز دارد. والدان پنجگانیک از شهردار دوشنبه خواسته بودند برای نگاهبین کودکان در شرایط بهتر برای آنها در پایتخت خانه استقامتی دهند. در رابطه با این درخواست امروز رعنا رحیمزاده نماینده رئیس ولایت ختلان گفت که معماران ولایت الکای طرح خانه نو را برای نوزادان در ناحیه قبادیان کشیدند. این در حال است که قبلا مقامات و شخصان علایده برای آیله‌هایی که سگانک و چهارگانک تولد شده است در شهر دوشنبه خانه و جهاز تقدیم کردند. تولد پنجگانیک در تاجیکستان به سابقه است. در گذشته چند مورد تولد سگانک و چهارگانیک در تاجیکستان ثبت شده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی رو میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
105 میلیون دلار بر عوض گران کردن نرخ نیروی برق. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار کمک بلا عوض داد. راه به چین بسته است. سودای تاجران در تاجیکستان سرد شد. مالهای خریده تاجران تاجیک در چین درمانده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چند روز اخیر در شهر خوجند نرخ گاز مایع بلند رفته است. حالا در نقطه های فروش سوزیسواری در مرکز ولایت سغد یک لیتر آن 4 سومانه و 40 درم نرخ دارد که نسبت روزهای گذشته از 3 تا 40 درم بیشتر است. از این پیشتر ارزش این نوع مواد سغد از 4 تا 4 سومانه و 10 درم نرخ داشت. سبب بلند شدن نرخ گاز مایع در شمال تاجیکستان شرح دادن نشده است. طبق آمار رسمی 60% نقلیات در تاجیکستان محض از همین نمودی سوزیشواری استفاده میکنند. در گذشته بعد هر بالاروی نرخ گاز مایع قیمت محصولات خوراکواری در بازارهای کشور هم افزایش یافته است. در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور معاونان رئیس بانک ملی و وزارت رشد اقتصاد و سودا دو نهاد بلاک اقتصادی تعیین شدند. فرمان رئیس جمهور روز 18 ژانویه صادر شد. بر اساس فرمانهای دیگر میرحیات یعقوبزاده و فردوس طالبزاده معاونان رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شدند. فرهاد واسدیان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا شد. اینچنین رهبران اداره مبارزه با فساد را در ولایت مختار کویسان بدخشان و ولایت ختنان عوض کردند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نوشت امام‌علی رحمان هنگام صحبت با آنهایی که منصب‌های نو گرفتند به اصلاح کمبودها در سیستم اداره بانکی، پیشگیری از قانون‌شکنی‌ها در بخش زمین، راه ندادن به قاچاق مال و محصولات و مبارزه با ضد فساد دعوت کرد. مخالفان همواره تغییرات کادری را در نهادهای رسمی تاجیکستان تنقید می‌کنند. به گفته آنها این تغییرات اساساً از جای عوض‌کنی کادرهای کهنه عبارت است که از این کرسی به آن کرسی کوچیده نشان چیزی را تغییر نمی‌دهد. تاجیکستان از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند، انداز می‌ستاند. قانون تاجیکستان درباره وارد کردن تغییرات و علاوه‌ها به کدکس انداز از جانب پلات بالای پارلمان روز 9 دکبر تصویب و از جانب پرزیدنت 17 دکبر سال 2020 به امضا رسید. آن از روز 16 ژانویه اعتبار پیدا می‌کند. طبق تغییرات از سال 2021 شخصان خارجی و شرکت‌هایی که در قلمروهای تاجیکستان خدمت الکترونی می‌رسانند وظیفه دارند که به بودجه کشور 18% انداز از ارزش علاوه شده پرداخت کنند. کمیته اندازه تاجیکستان خبر داد که چنین قرار در رابطه با رشد با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و تجارت اینترنتی گرفته شده است. مقامات تاجیکستان سال‌ها با طلب دارند که شرکت‌های خارجی مالیات دهند، ولی تا به حال ترتیبی چگونه گرفتن انداز از آنها را معلوم نکرده‌اند. در همین حال کارشناسان امور مخابرات چنین امر را در کشور غیر امکان می‌دانند و می‌گویند در گمان است که شرکت‌های بزرگ برای سپریدن انداز به تاجیکستان راضی شوند. کم شدن مهاجران در روسیه در زمان پاندمی کووید 19 نرخ اجاره خانه‌ها را در شهرهای بزرگ این کشور از جمله مسکو و سن پترزبورگ از 10% تا 14% ارزان کرده است. کارشناسان گفتند از یک طرف ترک روسیه کردن مهاجران، بیکار ماندن تعدادی از شهروندان خارجی و یا به کار فاصله‌ای گذشتن قسمت دیگری آدمان به این روند باعث شده است. نشریه مسکوفسکی کمسمولت می‌نویسد حالا نرخ اجاره خانه یک حجره‌ای در مسکو حدود 38000 روبل روسی، منزل دو حجره 45000 روبل و سه حجره 55000 روبل روسی ارزش دارد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. تاجیکستان با یاری مالی بانک آسیای رشد در 6 شهر و هم ناحیه دنغره حساب کنک های الکترونی نصب کردن است. این نوع حساب کنک ها به شکل پیش پرداخت عمل می کند، یعنی ساکنان نخست در قرطه حساب کنک پول می گذرانند و برابر با آن برق خواهند گرفت. بانک آسیای رشد برای اجرای این طرح به تاجیکستان 105 میلیون دلار گرانت و یا کمک بی بازگشت جدا کرد. رادیو آزادی روز 19 ژانویه سندی را دسترس نمود که شیوه خرج این مبلغ ها را معین کرده است. بنابر آن تاجیکستان نقشه دارد با خرج 52 میلیون دلار این مبلغ در خانه های ساکنان شهرهای دوشنبه، پنجکن، استروشن، اسفره، کانیبادان، بستان و ناحیه های دنغره بیش از 398 هزار حساب کنک الکترونی برقی نصب کند. پس از این فروش برق در این جایها با اصول بیلینگ براه مانده می شود. یعنی هر کیلووات ساعت برق استفاده شده به صورت برخط یا آنلاین به مرکز حساب فرستاده می شود. در این صورت به هر مشتری قرطه خاص داده می شود و او موافق همان پولی که در قرطه گذاشته شده است برق میگیرد. در صورت تمام شدن پول حساب کنک به طور اوتوماتی انتقال نیروی برق را به خانه مشتری قطع میکند. به ضمن این قرار است 1692 کیلومتر ناقل های برق، 264 عدد ترانسفورماتور های گوناگون شدت در این منطقه ها نصب کرده شوند. با اجرای این طرح حکومت انتظار دارد که جمع آوری پول استفاده برق در این جای ها تا 91% خواهد رسید و تلفات تا 7.3% کم خواهد شد. تاجیکستان تا به حال نصب حساب کنک های الکترونی را در چند شهر از جمله خوجند، سربند و مرکز ناحیه رودکی تجربه کرده است. مقامات گفتند در نتیجه جمع آوری حق استفاده برق از این منطقه ها خیلی زیاد شد، اما ساکنان از جمله از ناحیه رودکی از مشکل پولگذرانی به قرطه های حساب کنک برقی شکایت کرده بودند. 4 سال قبل در خانه قریب نصف از مشتریان شهر سربند مقامات حساب کنک های الکترونی را نصب کرده بودند. مقامات شهر پس از یک سال نصب حساب کنک ها گفتند مردم در استفاده برق صرفه کار شد و پول آن را پرداخت می کند، اما ساکنان از آن شکایت داشتند که نه همه جای کار و درآمدی دائمی دارند و وقت پول قرطه تمام می شود خانواده شان از برق
دو سه روز محروم میماند تا زمانی که آنها به قرطه حسابکنک پول گذرانند. شکایت های مشابه پس از نصب چنین حسابکنک ها در شهر خوجند و مرکز ناحیه رودکی از زبان ساکنان صدا داده بود. تاجیکستان برابر گرفتن این مبلغ های بی‌بازگشت از بانک آسیای رشد همچنان چند عهده‌داری نیز گرفته است. از جمله تاجیکستان عهده‌دار شد تا سال 2025 نرخ نیروی برق را تدریجا گران کند و تا به سطح خودکفایی رساند، یعنی به درجه ای که درآمد از برق تواند خراجات تولید و تقسیم برق را پوشاند. حالا نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی 22.66 درهم و یا 2.3 سنت آمریکایی است. به حساب برق تاجیک خرج استحصال و رسانه یعنی هر کیلووات ساعت برق تولید کرده اش 28 درهم، یعنی 2.8 سنت است و از این رو با نرخ 22.62 درهم فروختن آن به جای فایده ضرر میبیند. زمینن این تنها بانک آسیای رشد نیست که خواهان بالا بردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان است. تابستان سال 2020 بانک جهانی نیز برای استواری مالی برق تاجیک 134 میلیون دلار گرانت یا کمک بلاعوض داد که نیز یک شرط آن تدریجا بلند بردن نرخ نیروی برق بود. وضع مالیوی برق تاجیک شرکتی مونوپولیستی دولتی در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار باقی میماند. تا پایان سال 2020 قرض شرکت به بیش از 26 میلیارد سومانی به بیا بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید. اما کارشناسان میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمیشود بر پایه آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. عالمجان بابایف دکتر علوم اقتصاد و سابق وکیل مردمی میگوید از یک جانب درک میکند که هدف از جاری کردن اصول بیلینگی فروش برق و به نظم آوردن دخل و خرج شرکت برق تاجیک است، اما او افزود هنگام بالا بردن نرخ نیروی برق قشر کم بضاعت اهالی را نیز باید به نوبت گرفت. او گفت
بعضی مردم کاری دائمی ندارد، مثلا پرداخت کردن نمیتواند، بعضی کارهای دولتی هم که اینا قسم رسانی دولتی میکنن اون شفیرها شفیری پس ماشون کمتر است ها نمیتواند. من شاهدی هم بودم که اینا شفیری ما ماشش نمیرسید. من برسی چندی بار کشتن و های کردن رفت لیتیان که این خیلی وقتی تانو باز میسپارد حقی کارها بازیانش ممکن.
از این رو بابایف میگوید حکومت در تعیین نرخ نیروی برق باید خیلی ملاحظه کند تا فشار روی قشر کم بضاعت زیاد نگردد. تاجیکستان با مشورت و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی در برابر بالا بردن نرخ نیروی برق برای خانواده هایی که رسما نادار اعتراف شدند ماه پولی تا 200 کیلووات ساعت نیروی برق را باید جبران کند، اما این طرح تا کنون اجرا نشده است. تاجیکستان سالهاست در فصل سرما از کمبود نیروی برق اذیت میکشد. سال 2007 مقامات از انجام لیمیت زمستانی برق خبر دادند، اما زمستان 2020 محدود کردن انتقال برق به خانه ساکنان دهات از سر گرفته شد. مقامات ادعا دارند که کمبود برق بنابر کم آبی دریاها و آبانبار نیروگاه ها از جمله نارک به وجود آمده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. تاجران در تاجیکستان از آن شکایت دارند که مالهایی که از چین درخواست کرده بودند تا به حال نرسیده است. همصحبتان رادیو آزادی از شماره تاجران گفتند مالهایی که هنوز ماه اکتبر و نویبر امسال از چین درخواست کرده بودند نرسیده است و آنها هر روز از نامدن بارشان از چین زیان میبینند. چین یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الله.
بعضی از صاحبکاران تاجیک شکایت دارند که مال و کالای خریده‌شان ماه‌ها باز در چین بند مانده، تجارتشان در کشور بی‌رونق شده است. چین یکی از شریکان اساسی تاجیکستان است و بیشتری مال‌های نیازی مردم را از آنجا می‌آورند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. عبدالله صاحبکار تاجیک چند سال است که از چین مال می‌آورد. او گفت از ماه اکتبر سال گذشته به این طرف منتظر آمدن بار از چین است. عبدالله در بازار کاروانی شهر دوشنبه تاجر است و سرنوشت ناروشن ده هزار سومونیش که برای خریدن مال در چین صرف کرده است نگران است. وی گفت حالا در نقطه فروش او در بازار قریب مال نو مناسب به فصل زمستان ندارد و بنابراین چندین خریدارش را هم از دست داد.
یعنی با داره داره چور موشی داره هم اخوام اکرام اوه علاقه ترقیم اینو میستم یعنی اون وقت نیستم بگیشه نگاهی چی در تو کتوریکستان اخوام
فرنگیس تاجری دیگر از دوشنبه عین چنین مشکل را دارد. او چند ماهی اخیر رو به بازارهای بیشکک آورده است، اما میگوید در این سمت چندان موفق نشد. تجارت فرنگیس آنلاین است و بیشتر مال و کالا را برای زنان از چین آورده توسط اینترنت تبلیغ میکند و میفروخت. 4 ماه باز از خریداران فرمایش نمیگیرد و تجارتش هم دیگر مثل پیشینه گرم نیست.
نه، ایما او سال کارم نفس بود، همش نفس بود. این سال ما اوژه ای تویستان شده که زکست قبول نمیکنم ای خیطای. و یا میامد نه که حاضی مخکم شده، حاضی نمیدانم چه پرابلم ایشته باشه که یک شناس میگه که ماه اکتبر در اجال بار زده. حالیم نیومده میگه، اوژه مفسیمش گذاشته میگه، حالیم نیومده برامند.
تاجران از آن نگرانند که با ادامه یافتن وضع تجارتشان با خطر مفلس شوی مواجه می شود. در عموم در پی پاندمی کرونا ویروس و محدود شدن روابط با خارج، زمستان امسال هم در بازارهای کشور به فرق از سالهای پیش انتخاب مال و کالا وسیع نیست. بسیاری از تاجران امسال مجبور شدند با مالی که از سالهای گذشته در انبار مانده است کار را ادامه دهند. در گذرگاه مرزی قلمه قراسو در ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک تماس تلفنی گفتند واردات مال از چین از تیرماه سال گذشته منع شده مرز بسته است و معلوم نیست کی کشوده می شود. در همین حال یک منبع آگاهی رادیو آزادی گفت که چین سرحدهایش را با تاجیکستان ماه نوامبر سال گذشته پورا بسته بود و حالا واردات مال و کالا از این کشور منع است. این هم صحبت ما گفت جانب چین وعده داده است که ماه مارس امسال سرحد باز می شود. هنوز اطلاعی رسمی در رابطه با باز شدن مرزها نشر نشده است. مال و کالای چین به تاجیکستان اساساً از 3 راه وارد می شود. نخست به واسطه از چین به تاجیکستان توسط گذرگاه قلمه قراسو در ناحیه مرغاب، دوم از قلمرو قرغیزستان. حالا مرز چین با قرغیزستان هم بسته است و واردات از این سمت هم صورت نمی گیرد. سوم از خاک قزاقستان. در مرز قزاقستان و چین منطقه آزاد اقتصادی، بازار مرزی و گذرگاه خورگوز فعال است که یک نقطه مهم صادرات مال چین به خارج است. بعضی از تاجران تاجیک از این منطقه نیز مال وارد میکنند، هرچند خراجات را در مقایسه با سمت های دیگر گرانتر است. دلشاد قادیروف صاحبکار تاجیک روز 18 ژانویه بر رادیو آزادی گفت او بیشتر از شهر اورومچی چین مال و کالا وارد میکرد و از تابستان سال گذشته موقتا کارش را قطع کرد. او گفت حالا برای چین مشکل پاندمی و صحتی اهالیش مهم میماند و از این رو بسته بودن مرزها دوم درجه است.
همین سرحدو کار نکده ایستن، ماشین ندارم، نمی دروه، نمی برای همین سبب. بایو ماشین را ندرو ورده ایستن خیطوی که سر ای سببی نگفتون که پاندیمیه. نی درون چی نگفت شده؟ اما حکومت دروی چین حل میکنن. او دولت هم خیش بگه که از یک شهر اگر یک کسالی یومان اگر یک شهر کارانتین میکنه. او بیزنس و دیگه چیز را همشه یعنی ما موندگیه. وضعیت کمچه سلامتی و زیدی پاندمیات.
هم صحبتی ما میگوید مشکلی حمل و نقل احتمال دارد با کاهش گردش مال و کالا و واردات محصولات از چین باعث شده، همچنین وضع میتواند با بالا روی نرخ در بازار سبب شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک یکی شما را با پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
چشمم مخت چشمانی تو باشد، نگاهم بندی میتوانی تو باشد. دو چشمم مخت چشمانی تو باشد، نگاهم بندی میتوانی تو باشد. زبانم همچو در آتش میسوزد، به جستی لعل و مرجانی تو باشد. زبانم همچو در آتش میسوزد، لحل و مرجانی تو باشد. دلم در سینه با خود مگر کلفی گیره بانی تو باشد. دیلم در سینه با خود میزنده، مگر کلفی گیره بانی تو باشد. سنا خانیم بخاریم اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد. سنا خانیم بخاریم اگر آن بخاری از تو پیمانی.
چشمم مست چشمانی تو باشه، نگاهم بندی نگاهی تو باشه، یه دوستی لعل و مرجانی تو باشه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنواندگان عزیز، عبدالله اشروف هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روزی 31 ینور یک شنبه تقدیم شما میکنم. یک دانشجوی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان استاد خود را به ضرب کار زخمی کرده است. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان گفتند دانشجو که نام و نسبش آشکار کرده نمی شود، مظفر امام نظرف، دکان فکلته منیجمنت بین المللی و مارکتینگ را برای نگذاشتن بها مجروح کرده است. نظر الله صلاحوف معاون دکان اوید به تربیه و از زیر دستان امام نظرف روز یک شنبه 31 ینور به رادیو آزادی گفت بعد آنکه استاد دانش ناکافی دانشجو را به نظر گرفت از گذاشتنی بها و راه ندادن به امتحان ها تصمیم می گیرد، او را با ضرب کارت مجروح می سازد. صلاحوف گفت
راست هم نمیدن ترمیس و گفتن قضا بوده پلش فیروز کردن هم سلسته تمام به شما پلش مرا فیروز کردن یه مایگان چی نمیدونم همه قبر میدونم.
به گفته صلاحوف حالا مظفر امام نظرف در کورپوسی پنجمی بیمارستانی قریه بالا بستری است و او را چند مراتبه جراحی نمودند. وضعی سلامتی او حالا معتدل ارزیابی می شود. مظفر امام نظرف دوتسند نامزدی علوم اقتصادی بوده از 1 فوریه سال 2019 دکان فکلته منیجمنت بین المللی و مارکتینگ این دانشگاه می باشد. مسئولان دانشگاه می گویند کارمندان مقامات کارهای داخلی تفتیشات را آغاز کردند، اما هویت دانشجوی حمله بر هنوز آشکار نشده است. صدها اعتراضگر در سراسر روسیه که با طلب آزاد کردن الکسی نوالنی منتقد کرمل به کوچه ها برآمدند، روز 31 ینور بازداشت شدند. نخست اعتراضگران در شرق دور و سیبیر با وجود سرمای شدید و شماری زیادی نیروهای آمان در کوچه ها گرد همایی را شروع کردند که بعدن در دیگر شهرها نیز برگزار شد. نیروهای آمان در شهرهای مسکو و سنگ پترزبورگ ده ها شرکتداری تظاهرات را که پس از نصف روز آغاز شده بود بازداشت نمودند. اوید اینفو از بازداشت 650 نفر خبر داد. بیش از 100 نفر در شهر ولادیواستوک از جمله خبرنگاران بازداشت شدند. ناظران مستقل میگویند در چند از شهرهای روسیه کارمندان پلیس قبل از شروع تظاهرات به خانه فعالان رفتند. مقامات در روسیه به اوج گرفتن تظاهرات در سراسر کشور آمادگی گرفتند. ناظران پلیس هشدار می‌دهند که شرکت داران تظاهرات را به ویران کردن محدودیت‌های وابسته به کرونا ویروس عیب‌دار خواهند کرد. تیم نوالنی تشکیل تظاهرات را در 142 شهر روسیه تحریزی کرده است. آنها از تظاهرگران خواستند در مسکو در نزد بینای فی‌اس‌بی و دستگاه پرزیدنت جمع آیند. پلیس مسکو بخش اعظم قسمت مرکزی پایتخت و 7 ایستگاه مترو را بست. دعوت‌ها برای آزادی نوالنی از کوچه‌های روسیه به مرکزهای کشورهای اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌کوچد که نیز آزادی نوالنی را طلب دارند. شماره بیشتری کشورهای جهان در دسترس کردن واکسن‌های ضد کرونا ویروس موفق شدند. برنامه امگذرانی ضد کووید 19 در پاکستان، اوکراین، ایران، گرجستان، مصر و دیگر کشورها در دو روز استراحت اخیر تقویت داده شدند. مسئولان ساحه تندرستی از پیشرفت در امگذرانی اهالی کشورهای خود خبر می‌دهند. پاکستان روز 30 ینور اعلام داشت که توسط برنامه کوواکس زیر نظر سازمان جهانی تندرستی که برای کشورهای کم درآمد تهیه شده است، 17 میلیون دانه واکسن استرازنکا را دریافت کرد. پاکستان هفته آینده واکسن شرکت دولتی سینو فرمی چین را برای امکانی کارمندان تندرستی به دست خواهد آورد. ویکتور لیاشکا معاون وزیر تندرستی اوکراین گفت کشور ماه فوریه توسط برنامه کوواکس 117 هزار واکسن فایزر بیونتک را دریافت خواهد کرد. اوکراین اینچنین در نیمه اول سال 2021 از 2.2 تا 3.7 میلیون دوز واکسن استرازنکا را به دست می آورد. بنابر اطلاع خبرگزاری ایرنا، انتظار می رود ایران روز 4 فوریه نخستین واکسن ضد کووید 19 را از روسیه با نام سپوتنیک وی دریافت کند. روز 3 ینور الجزایر با استفاده از سپوتنیک وی روسیه معرکه امگذرانی کرونا ویروس را آغاز کرد. خودی همان روز تونس این واکسن را رسما ثبت نام نمود. گرجستان در نظر است واکسن فایزر را در آخر ماه فوریه به دست آورد. در این باره نخست وزیر این کشور گیورگی گخاریا در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد. انتظار می رود مصر اولین واکسن استرازنکا را در آخر ماه ینور دریافت کند.
دوستی ولادیمیر پوتین، یکی از داراترین ثروتمندان روسیه، در یک مصاحبه گفت بوستانسرای محتشم در ساحل بحر سیاه که در یک فیلم مستند از آن پوتین گفته میشد به او تعلق دارد. آرکادی روتنبرگی با برادرش از مالکان شرکت بسیار ساحه ساختمانی است و 5 سال اینجانب زیر تحریم های کشورهای غربی قرار دارد، روز 30 ژانویه در تلگرام کانال مش در این باره ابراز نظر کرد. حالا این یگان سیر نیست دیگر، من مالک این بوستانسرا هستم. کار این بنا خیلی پیچیده بود، سرمایه گذاران زیاده داشت، ولی در نهایت با من میسر شد مالک آن شوم، گفت روتنبرگ. او افسود که بنا را چند سال پیش به دست آورد، اما جزئیات داد و ستد را آشکار نکرد. روتنبرگ گفت میخواهد این بنا را به مهمانخانه تبدیل دهد، چون داخلش اتاق‌های زیاده دارد. بنیادی مبارزه با کروپسی الکسی نوالی روز 19 ژانویه تحقیقات را نشر کرد که در آن گفته میشود این بوستانسرا برای پوتین ساخته شده است. در تحقیقات گفته می شود که این بوستانسرای محتشم نکمش 100 میلیارد روبل، معادل 1.35 میلیارد دلار ارزش دارد. ایوان ژدانوف، یک مسئول بنیاد مبارزه با کروپسیا، گفت که ویدیو در باره این بنای گران ارزش را نکمتر از 100 میلیون نفر در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
در رده‌بندی نوی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چین میکند، تاجیکستان در جای 149 هم در میان 180 کشور قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروه خواهم کرد. گزارش روز 28 ژانویه چاپ شد. بنابران تاجیکستان از 100 بال 25 خال گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریه، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات به تأثیر فساد مالی به عملکردهای حکومت در دوره پاندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشاندهنده های کشورها با سرمایه گذاری آنها به بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شده است. حامیان حقوق در میان کشورهای آسیا مرکزی قرقیزستان را جدا می‌کنند که 31 بال گرفته و مقام 124 خود را حفظ کرده است. گفته می‌شود از سال 2012 این کشور موقع خود را بسیار خوب حفظ کرده و تا 7 بال بالا رفته است. در برابر این در گزارش اشاره شده است که پنشوی گسترده فساد و نبودن شفافیت و گزارشدهی با رسیدگی کافی به همگیری خلل رساند. ازبکستان با گرفتن 26 بال در مقام 146، قزاقستان با 28 بال در جای 94 و ترکمنستان با 19 بال در مقام 165 رده‌بندی قرار دارند. بعضی از رهبران سیاسی از بحران استفاده کردند تا قدرت خود را محکمتر کنند و بیشتر تلاش کردند دسترسی را به اطلاع محدود نمایند. طلبات شفافیت را از قاعده های خرید دولتی برای بیرون کردن و از مکانیزم گزارش‌دهی جمعیتی دست کشیدند، گفته شده است در سند. روزنامه‌نگار مراد محمدشایف میگوید تحقیقات مربوط به فساد در تاجیکستان گذرانیده می شوند، ولی واکنش لازمی را به بار نمی آورند.
Каких-то есть были резонансные публикации, например, про того же Бега Сабура была публикация про то.
در مورد بیگ صبور که در جای کارش با تجارت سری کار دارد، تحقیقات گذرانیده شده بود. این واکنش لازمی در پی نداشت. این مناسبت مردم را به این پدیده نشان می‌دهد. مقام تاجیکستان در رده‌بندی سالانه بی تغییر میماند. سال گذشته هم کشور 25 بال داشت. در جمهوری از سال 2007 نهاد مخصوص آژانسی نظارت مالیوی دولتی و مبارزه با فساد فعال است. بعضن وقت بازداشت‌های نمایشی منصبداران و تنقید پرزیدنت درباره زیادشوی فساد در دولت مشاهده میشوند، ولی با این وجود بهشوی وضع حداقل بر پایه این رده‌بندی صورت نمیگیرد. شارح سیاسی خیرالله میرسیدوف میگوید صرف نظر از جدا شدن مبلغ‌های هنگفتی از بودجه برای مبارزه با فساد، نهادهای ضد کروپسیون نتیجه‌های لازم را ندارند. فعالیت کارمندان این نهاد را بارها رئیس جمهور امام‌علی رحمان هم انتقاد کرده است و آنها را به آن متهم کرده که برای خود و نزدیکانشان کار میکنند و شدت گرفتن فساد مساعدت میکنند که پرزیدنت هنوز در سال 2015 هشدار داده بود اگر این نهاد مؤثر کار نکند آن را میبندند، ولی تا کنون کاریان دوام دارد. ماه ایول سال گذشته در نهاد ضد فساد گفته بودند روی یک برنامه خاص مبارزه با فساد در تاجیکستان با جلب جامعه شهروندی و دیگر ساختارهای دولتی کار میکنند، ولی بعداً هیچ شرح رسانه‌ای نشد. با وجود این، به گفته او، مقامات میترسند آشکار کردن اعلامه‌های انداز سبب سنجش‌ها و تحقیقات روزنامه‌نگاران می‌شود. به همین دلیل غالباً از اعلامه‌ها بر ضد منصبداران استفاده می‌کنند که از رحمت و مهربانی حکومت در کنار مانده‌اند. در گزارش اصلاحات ضد فساد در تاجیکستان در سال 2017 گفته می‌شد اندیشیدن چاره‌های قانونی در مورد اعلامیه‌بندی کردن مالکیت خدمتچیان دولتی و اعضای خانواده آنها تنها به خدمتچیان ماموری دخل داشته خدمتچیان سیاسی را در بر نمی‌گیرد. همچنین حاکمیت ناشفاف دادگاهی، نبودن دسترسی پر به اطلاع، قانونگذاری جنایی و ترکیب‌های دیگر استراتژی مبارزه با فساد هم مورد انتقاد قرار داده شده بود. سالهای گذشته OCCRP تحقیقات مربوط به فساد را درباره نزدیکان رئیس جمهور بارها نشر کرد. در مطالب دایر به شیوه های انحصار، مونوپولیا و تقسیم کردن بازار گفته می شد، اما این مطالب هیچ واکنش جامعه و مقامات را به بار نآورد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعد از انجام بازسازی کاروان، بزرگترین بازار لباس تاجیکستان، دزدانی که صبر دیگر نمی‌توانند در اینجا فعالیت داشته باشند. بیش از 500 دوربین نظارتی هر یک قدم مشتری و فروشنده ها را تحت نظارت قرار می‌دهند. با در نظر داشت تجربه تلخ آتش سوزی قبلی در این بازار، در صورت احساس حتی دود یک سیگار، نظام ساختار خاموشکنی به صورت اتوماتیک فعال شده هر یک منبع خطر را آب می پاشد. من اسکندر فیروز از جریان بازسازی این بازار دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. بازار کاروان شهر دوشنبه در گذشته بارها مورد آتش سوزی قرار گرفته و در پی آنها خسارات زیادی مالی برداشته بود. حلیمه مولانوا رئیس این بازار در صحبت با رادیو آزادی گفت که به این دلیل مسئولان ضمن بازسازی به گونه مرگزیده به این نقطه توجه بیشتر دادند. طبق طرح نوی بازار کلیه سفره ها و مرکز های تجارتی با نظام اتوماتی ضد سختاری مجهز شدند. حلیمه مولانو توضیح داد که بر اساس قرار شهرداری دوشنبه از ماه مارس سال گذشته بازسازی زمانوی بازار کاروان شروع شده، حالا از 10 قسمت اصلی بخش اولش مورد استفاده قرار داده شد.
در اومدگو هفته بود پیشتر. حضرت طبق لایه نو، یعنی که از دو طرف بازار و دو برش 24 دروازه می شد.
طبق طرح جدید، حالا قسمت نوشده بازار که از آن در گذشته با عنوان دروازه رقم 7 نام برده می شد، به صورت شبانه روزی نظارت ویدیوی می شود. امید رحمانوف، نظارتچی در مرکز نظارت ویدیوی در بازار کاروان می گوید که تنها برای نظارت قسمت اول بازار 250 دوربین نظارت در همه کوچه و راه رو و دکان ها نصب شده است.
هر یک دکان، هر یک مغازه ده عدل ندنی پجرنی چیز دادگیه، سیستم از دادگیه رگان فلوکت شد ما دا ایجاد استرازه مبروه کدام قطاره چندم مگزینه ما سر وقت برطرف میکنیم که مدیره.
طبق طرح نو برای ساختمان راه نو در قسمت شرقی بازار صاحب ملک 78 منزل ساکنان را با قیمت های رضایتی طرفین خریده قسمت زمین را برای بنیاد راه آماده کرده است. راه روها و سفره های تاجران با هواکش ها و بادبیزک ها مجهز شدند که فعالیت تاجران در فصل تابستان را سبک میکند. سباحت خیرالله و یکی از تاجران بازار بازسازی شده میگوید که در مقایسه با فعالیت قبلیشان همکنون تجارت در اینجا خیلی براحت شده است.
ما بسیار بشرایطی کار میکریم. حاضر بسیار دمو به حد معقول اینجای ساختمون نو کردگیمون.
کدومی که جای خودش ای جوره دولت کم ترک میته کدومی که دست مردم گیره خیلی جوره مردم با قیمت تر ممکن تیه.
در درآمدگاه قسمت شمالی بازار کاروان و در زیر مرکزهای تجارتی توقفگاه ها ساخته می شوند. بزرگترین توقفگاه 6 طبقه ای است و برای 500 ماشین پیش بینی می شود. حلیمه مولانوا همچنین از اعلام هزینه عمومی بازسازی بازار کاروان خودداری کرد و گفت که به دلیل خروج بیماری کووید 19 شرایط دریافت و خریداری محصولات ساختمانی افزایش یافته است و فعلا بازار کاروان این محصولات را با نرخ گرانتر خریداری میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شامی عروب سی تو مهمان بودمه، در بندی خیال سی نگریان بودمه، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در همی قیست قدی تو حیران بودمه، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در زمی قیس حتی تو حیران بودمه، راهی تو صفه بی بختی تو خندامان، گستی تو زیاد نباد و سچندان با تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگر، من در غم قیس قطی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خودم غمی تو، شب دل همیشه بودم غمی تو، عاشق و زیبا تی خود نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم.
خرج این سو قیمت رو بالا خیلی ارزان سر دست تک کنون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چند ساعت پیش از بازبینی حکم الکسی نوالنی، رهبری مخالفین روسیه دو شخص نزدیک به او با اتهام نقض مقررات بهداشتی بازداشت شدند. ایوان ژدانوف رئیس بنیاد ضد کروپسیه متعلق به نوالنی شام 27 ینور گفت یکی از بازداشت شده ها برادر سیاستمدار زندانی الیگ نوالنی و دیگری حقوقشناس لیوبوف سوبول است. من میرزا نوی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 28 ینور دادگاه تجدید نظر قرار 30 روز در حبس ماندن الکسی نوالنی را به بررسی گرفت. رهبری مخالفین روسیه 18 ینور یک روز بعد بازگشت از برلین به مسکو با گناه رعایت نکردن قاعده های حبس شرطی به زندان انداخته شد. مقامات گفتند نوانی سال 2014 در یک پرونده وابسته به فساد به حبس شرطی محکوم شد، اما آخر سال 2020 قایده های آن را پایمال کرد. نوانی و جانبدارانش حکم را دارای انگیزه سیاسی می نامند. با این حال به رهبر مخالفین روسیه تا 3.5 سال زندان تهدید می کند و قرار است مرافع در این باره میانه های ماه فوریه امسال صورت گیرد. لیوبوف سوبول یکی از چهره‌های مخالفین روسیه بعد از کافتکاب خانه‌اش از جانب پلیس دستگیر شد. حقوق شناسی ولادیمیر والکوف در تویتر نوشت پلیس روی خط بیش از 30 نفری از جمله فعالانی را که بعدی بازداشت الکسی نوالنی آشکارا از او پشتیبانی کردن نمایش داده پرسیده است آیا آنها را می‌شناسد یا نه. سوبول گفته است بر اساس حقوق کنستیتوسیونیش به سوال‌های آنها جواب نمی‌دهد و بعد از این به اداره پلیس انتقال یافت. الیگ نوالنی بعدیان بازداشت شد که نخواست درش را بروی پلیس بکشاید. پلیس در خانه او را شکسته وارد شد. اینچنین روزی 27 ینور یک عضو فعال گروه اعتراضی پیسی ریاد ماریا الیاخینا با عینی چنین اتهام، یعنی نقض مقررات دوره پاندمی، به مهلت 48 ساعت بازداشت شد. بنیاد ضد کروپسی سازمان وابسته به الکسی نوالنی گفت در عمو منزل 15 نفر از آدمان نزدیک و خویشاوندان او در مسکو کافتکاب شده است. در همه حالت پلیس گفته است که این افراد با اشتراک در نمایش‌های اعتراضی اخیر هفته گذشته محدودیت‌های مربوط به دوره کرونا ویروس را پایمال کردند. نمایش‌های اعتراضی سرتاسری روز 23 ژانویه صدها هزار نفر را به خیابان‌های اکثر شهرهای روسیه برآورد. طلب مردم آزادی بلفاصله سیاستمدار 44 ساله بود. در این اعتراض‌ها حدوداً 4000 نفر بازداشت شد. هرچند اعتراض مردم صلح‌آمیز جریان گرفت، پلیس گفت این نمایش‌ها غیر قانونی هستند. روز 28 ژانویه کمیته تفتیشاتی روسیه گفت نسبت به والکوف هم سنجش به راه مانده است، چون او به قبل مقامات برای شرکت در نمایش‌های اعتراضی نورسان را تبلیغ کرده است. روزی از آن پیش اداره روسکومنادزور گفت شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، تیک تاک، وکانتاکت، آدناکلاسنیک و یوتیوب برای تشویق جوانان برای شرکت در اعتراضات مخالفان از راه نشر و حفظ ثبت ویدیوها جریمه بسته می‌شوند. نوالنی روز 17 ژانویه برابری از شهر برلین که آنجا از آثار زهرالودشوی تبابت گرفت در فرودگاه شرمتو بازداشت شد. خود او گفت امر زهرالودشوی او را پرزیدنت ولادیمیر پوتین صادر کرده است، ولی کرملین این اتهامات را بی‌پایه و اساس می‌نامد.
صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردی، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یادی تو سرمستم، حواس نبودم، احساس بی‌قراری یک دو نفس نبودم، آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. کمیته بین المللی المپی از لغو بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو دست کشید. در این باره عضو کمیته بین المللی المپی ریچارد پاوند در مصاحبه با کیودو نیوز اظهار داشته است. با گفته او المپیاد باید امسال برگزار شود، زیرا باز یک تاخیر دیگر دشوار خواهد بود. فاوند ذکر کرده است که اگر وضع پهنشوی کرونا ویروس خیلی دشوار باشد، پس المپیاد می تواند بدون تماشاگران گذرانیده شود. و افزوده است هرچند برگزاری مسابقه ها با تماشاگران گوارا است، اما این اصلا حتمی نیست. قبلا خبر داده شده بود که بیش از 80% ژاپنی ها می خواهند بازی های تابستانه المپی را در توکیو به مهلت دیگر گذرانند یا کاملا بیکار کنند. یادآور می شوم المپیاد تابستانه سال 2020 در توکیو به دلیل پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شد، که در این باره روز 24 مارس سال گذشته معلوم گشته بود. مدیر کمیته تدارکات بازی ها هارویوکی تاکاهاشی امکانات باز به تاخیر انداختن بازی های المپی را اعتراف کرده بود. همزمان او تاکید نمود که بازی ها را کاملا لغو کردن غیر امکان است، زیرا این به اقتصاد ژاپن و جهان ضربه عظیم خواهد زد. بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو از 23 ایول تا 8 آوگوست و پارا المپیادا از 24 آوگوست تا 5 سپتامبر سال روان برگزار می شوند. مشتنی معروف تاجیک اسرار واحدف که 23 ژانویه در مسابقه بوکس حرفه‌ای در شهر یکاترینبورگ روسیه بر تاتو بونوکوانی از آفریقای جنوبی پیروز شد، صاحب عنوان غالب تشکیلات جهانی بوکس WBO اورینتال گردید. مشتنی 25 ساله تاجیک در وزن دومی سبکترین که می بایست 10 راوند ادامه می کرد، در دقیقه دومی راوند نهم بر رقیب 30 سالش تاتو بونوکوانی با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. واحدوف علاوه به عنوان غالب WBO اورینتال به نیم فینال گرانپری تشکیلات جهانی بوکس راه یافت. به این ترتیب اسرار واحدوف در بوکس حرفه‌ای در همه 9 رقابت خود از جمله در 5 تاش با نکاوت تکنیکی پیروز شده شکست ناپذیر باقی ماند. او زاده شهر اسفره تاجیکستان است و سال 2011 در بوکس هوسکاری به عنوان قهرمان جهان در وزن تا 48 کیلو میان نورسان دست یافته بود. همان سال سازمان بین المللی بوکس هوسکاری AIBA واحدوف را بهترین مشتن جوان جهان اعلام کرد. در کامیابی های اسرار واحدوف سهم استادش دادوبیک فتولایف کلان است. این مربی ورزیده به رادیوی آزادی گفت که شاگردش برای اشتراک در مسابقه های بوکس حرفه‌ای 2 ماه پیش از اسفره به سنت پیتربورگ و بعداً از آنجا به یکاترینبورگ رفته است. آقای فتح‌اللهیف افزود:
رجیستراسی شده گی و کلوبی بایگانی روسیه بودن که بایرق تاجیکستان نام تاجیکستان کردی. اول خدا خواهد باخت ندارد. این مقصد مهمی که بای ندارده به باخت این کشت برود.
صدام رمزیارزاده عضو دسته منتخب تاجیکستان اوید به شناوری در جمع آمد 3 ماهه تعلیمی و تمرینی که در شهر خزان روسیه در مرکز رشد فدراسیون بین المللی شناوری دایر شده است شرکت می‌ورزد. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، این شناور جوانی تاجیک به شهر قزان در دایره برنامه بورسیه فدراسیون بین المللی شناوری سفربر شده است. این برنامه برای ورزشکاران کشورهایی که امکان کمی گرفتن راحت بازی های المپیک را دارند راه اندازی شده است. متخصصان سطح بین المللی مدت 3 ماه تا 20 اپریل سال روان در شهر قزان 23 ورزشگر را از 18 کشور من جمله تاجیکستان از روی شناوری و جهش به آب برای اشتراک در مسابقه های انتخابی المپی جهتی به دست آوردن راحت به المپیاده توکیو آماده می کنند. صدام رمزیارزاده بعد اشتراک در جمع‌آوری تعلیمی و تمرینی در قزان ماهوی اپریل و می سال روان در مسابقه های انتخابی شرکت کرده برای دریافت راحت المپی تلاش می ورزد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما